رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. مجدد و صبح بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 6:30 صبح با وقت افغانستان و 10 شب با وقت واشنگتن دی سی است. برنامه را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
آمادگی ملل متحد برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به حلب. استقبال حکومت یمن از طرح امریکا مبنی بر سرگیری مذاکرات صلح. و معاون مرکل میگوید صدر اعظم آلمان آزمون ادغام مهاجرین را دست کم گرفته بود.
امروز 8 سنبله مصادف است با 27 اگست در امریکا. در این نیم ساعت برنامه خبری من صفی حساس میزبان شما هستم. آیا میدانید که هوای داخل منازل شما 3-5 برابر نسبت به بیرون از منازل شما آلوده تر است؟ در کنار مشروع خبرها و سایر گزارش ها این گزارش را نیز داریم. با ما باشید تا دلیل آلودگی در منازلتان و راه حل آن را بدانید. قبل از شنیدن گزارش ها به مشروع خبرها از میرویس رحمانی توجه کنید.
سلام و صبحتان بخیر. استیون دی مستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه روز شنبه از آماده شدن طرح ملل متحد برای رساندن کمک‌های عاجل به شهر حلب خبر داد. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
این در حالی است که آقای دی مستورا یک هفته پیش خواستار توقف جنگ در حلب به خاطر رساندن کمک‌های بشردوستانه به باشندگان آن شهر شده بود. در همین حال روسیه گفته است که طرح ملل متحد برای توقف وقفه‌ای جنگ در حلب را به خاطر رساندن کمک‌های بشردوستانه به آن شهر مراعات می‌کند و حکومت سوریه را نیز در طرح شامل خواهد ساخت. تلاش‌ها توسط ایالات متحده و سایر کشورها و نهادهای بشردوستانه به خاطر وادار ساختن همه‌جناح‌های درگیر در حلب ادامه دارد.
شورشیان سوریه تحت حمایت ترکیه روز شنبه در شمال سوریه با کردهای سوری درگیر شدند. در یک رویداد دیگر در اثر حمله راکتی جنگجویان کرد بر نظامیان ترکیه در سوریه حداقل یک سرباز ترکیه کشته و 3 تن دیگر زخمی شد. در همین حال جت‌های جنگی ترکیه موازی نیروهای دموکراتیک سوریه را در جنوب شهر مرزی جرابلس بمباران کرد. نیروهای دموکراتیک سوریه که عمدتاً از کردها تشکیل شدند تحت حمایت آمریکا بوده و یکی از مؤثرترین نیروها در جنگ علیه داعش در سوریه پنداشته می شود. طرح ایالات متحده، کشورهای عربی خلیج و ملل متحد به خاطر از سرگیری مذاکرات صلح و ایجاد یک حکومت وحدت ملی در یمن مورد استقبال حکومت یمن قرار گرفت. تا کنون شورشان حوثی در مورد این طرح صلح اظهار نظر نکردند. مذاکرات صلح یمن به میانجیگری ملل متحد بین حکومت یمن که حمایت عربستان سعودی را با خود دارد و شورشان حوثی مورد حمایت ایران در ماه جاری میلادی شکست خورد و حوثی ها گلوله‌باری بر مناطق مرزی عربستان را از سر گرفتند. جنگ داخلی یمن تا کنون بیش از 6500 نفر را گرفته و حدود 3 میلیون دیگر را از خانه هایشان بیجا ساخته است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از احتمال شکست توافق بین اتحادیه اروپایی و ترکیه برای جلوگیری از ورود پناهجویان به کشورهای اروپایی اظهار نگرانی کرد. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
ادامه عملی شدن این توافق پس از آن زیر سوال رفت که مقام‌های ترکی هشدار دادند اگر اتحادیه اروپا به وعده خود مبنی بر تسهیل صدور ویزا به شهروندان ترکیه عمل نکند، انقره این توافق را فسخ خواهد کرد. ویلیام اسپلندر، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، به صدای آمریکا گفت که در صورت شکست این توافق، درد و رنج گسترده مردم برای رسانیدن خود به اروپا با شمول غرق شدن در آب افزایش خواهد یافت. آقای اسپلندر اتحادیه اروپایی را به عدم عملی کردن تعهداتش متهم کرد و گفت که سال گذشته آن اتحادیه توافق کرد تا 160,000 پناهجو در یونان و ایتالیا را در 24 کشور عضو آن اتحادیه جابجا کند، اما تا کنون فقط 4,000 پناهجو به سایر کشورها منتقل شدند.
ادامه تفصیل خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. زیگمار گابریل، معاون انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، میگوید که خانم مرکل از آزمون ادغام شمار بی سابقه مهاجران را در جامعه آن کشور دست کم گرفته بود. سال گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر از کشورهای شرق میانه، افریقا و سایر نقاط جهان به آلمان پناهنده شدند. نگرانی ها در مورد ادغام آن همه مهاجر در جامعه و بازار کار آلمان افزایش یافته و از جانب دیگر حمایت از حزب ضد مهاجرت بدیل برای آلمان نیز بلند رفته است. معاون انگلا مرکل که رهبر حزب سوسیال دموکرات ها حزب ائتلافی حکومت آلمان است، همچنین افزود که بارها گفته است پذیرفتن 1 میلیون مهاجر در آلمان در هر سال غیر ممکن می باشد. و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید مهاجرانی را که فراتر از میاد ویزه ایشان در آمریکا باقی بمانند مجازات خواهد کرد. آقای ترامپ که به خاطر موقف سختگیرانه‌اش در برابر مهاجران غیرقانونی شهرت دارد، روز شنبه در ایالت آیووا همچنین گفت در صورت رای یافتن به قصر سفید یک سیستمی را ایجاد خواهد کرد که مانع دسترسی مهاجران غیرقانونی به خدمات رفاهی در آمریکا شود. دونالد ترامپ افزود که رسیدگی به مسئله مهاجرت غیرقانونی به آمریکا یک امر مهم برای اشتغال زایی برای آمریکایان نیز می باشد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ساعت 6:36:50 صبح به وقت افغانستان است و میپردازیم به نخستین گزارش. مسئولین دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر دایکندی و سایر نهادهای دفاع از حقوق زنان از افزایش خودکشی زنان در این ولایت ابراز نگرانی کردند. این نهاد گفته که گزارش های در دست دارند که روزانه میان 1 تا 4 دختر جوان به دلایل گوناگون دست به خودکشی میزنند. دکتران روانشناس بیشتر دلایل خودکشی را حساس بودن وضعیت روحی جوانان عنوان کرده و میگوید که نوجوانان و جوانان نباید تحت فشارهای روحی قرار بگیرند. ظفر بامیانی در این رابطه گزارش دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت دایکندی میگوید که آمار اقدام به خودکشی دختران جوان به دلایل مختلف امسال در این ولایت افزایش یافته است. مقامات میگویند که بیشتر آمار اقدام به خودکشی امسال در نیلی، مرکز دایکندی و ولسوالی شهرستان به ثبت رسیده است. بر اساس ارقام این کمیسیون، از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون بیش از 30 مورد اقدام به خودکشی در این نهاد ثبت شده است. جواد دادگر، رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت دایکندی، میگوید
تا حالا 32 واقع اقدام به خودکشی در ولایت دایکندی به ثبت رسیده که این قضایا در دفتر کمیسیون حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته و توسط همکاران ما در بخش‌های مختلف پیگیری شده. از میان 32 قضیه 4 مورد خودکشی موفق بوده که متاسفانه قربانیان جان خود را از دست داده و بقیه 28 مورد خودکشی ناموفق بوده.
آقای دادگر می افزاید که مخالفت خانواده ها با ازدواج دخترانشان و یا هم ازدواج اجباری دختران از عوامل عمده افزایش پدیده خودکشی در این ولایت است. مسئولین می گویند که خشونت و بدرفتاری چون لتوکوب، عدم آگاهی خانواده ها از حقوق زنان و رفتارهای سنتی از دیگر عوامل افزایش اقدام به خودکشی دختران در این ولایت خوانده شده است که دختران با روی آوردن به خودکشی خواستند از این مشکلات رهایی یابند. بر اساس آمارها در سال گذشته خورشیدی بیش از 50 مورد خشونت علیه زنان در دایکندی به ثبت رسیده بود، اما آمار امسال نهادهای مدافع حقوق زنان را نگران کرده است و آنان میگویند که در 5 ماه امسال بیش از 32 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است. تنها دختران جوان در دایکندی به خودکشی اقدام نمی کنند، بلکه ایده ای از این افراد را مردهایی که بیشترشان پسران جوان هستند نیز به خودکشی اقدام کردند. دکتر دوستعلی تابش، سرپرست اداره صحت عمومی ولایت دایکندی، میگوید که در 2 هفته اخیر روزانه 1 تا 4 مورد افرادی که به خودکشی اقدام کردند در مراکز صحی این ولایت منتقل شدند. آقای تابش میافزاید
اینا کل ولسوالی ها بوده که در شفاخانه ولایتی مراجعه کرده و یا ما را در شفاخانه ولایتی گرفته شد. در سال گذشته به تعداد 12 نفر مرد 51 نفر زن بوده که از او جمله 4 نفر زن موفق شده که خودکشی بکنه.
بر اساس ارقام ارائه شده از بخش‌های صحی ولایت دایکندی در تمام سال گذشته 15 مرد و 51 زن در این ولایت اقدام به خودکشی کرده بودند که از آن جمله 4 زن جان باختند. مسئولین بخش صحی میگویند که اکثریت این افراد با استفاده از موادهای زهری چون مرگ موش استفاده بیش از حد از تابلت ها سعی کردند که به زندگیشان خاتمه دهند. آگاهانی عمر میگویند که خودکشی به دلیل حساس بودن وضعیت روحی بیشتر در سنین جوانی رخ میدهد، در حالی که جوانان باید تحت فشارهای روحی قرار نگیرند. شریف فرین استاد رشته روانشناسی پوانتون بامیان میگوید
اگر الان دوام دیده میشه باز درست است که بعد شیستگان ها دستگیری شود و کمک شود و یک مجموعه را
بنظیر جعفری مدیر حقوق و سرپرست ریاست امور زنان ولایت دایکندی با اظهار نگرانی از افزایش اقدام به خودکشی در این ولایت میگوید که اکنون اقدام به خودکشی تبدیل به رسم بین دختران جوان دایکندی شده است. خانم جعفری میگوید که اقدام به خودکشی امسال در این ولایت بیشتر از پیش افزایش یافته و اکثریت افرادی که دست به این کار میزنند فکر میکنند که برای رهایی از خشونت، ازدواج اجباری، فقر و لاتوکوب خودکشی بهترین راه است. مراکز روان درمانی و آگاهی دهی نیز بر کاهش میزان خودکشی افراد مؤثر است، اما در ولایت دایکندی مراکز روان درمانی وجود ندارد و به دلیل کمبود بودجه برنامه‌های گسترده آگاهی دهی نیز راه اندازی نشده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. شنوندگان عزیز، درگیری های روز گذشته در ولسوالی جونیخیل ولایت پکتیا میان نیروهای دولتی و طالبان سبب سقوط این ولسوالی به دست طالبان شد. مقامات ولایت پکتیا گفتند که نیروهای دولتی از این ولسوالی عقب نشینی کردن. همی اکنون خبرنگار صدای رادیو آشنا صدای امریکا ابراهیم رحیمی در خط تلفن از ولایت خوست با ما هستن و بیشتر جزئیات در مورد انکشافات اخیر از این ولسوالی از اونا پرسان میکنیم. سلام بر شما آقای رحیمی، بفرمایید بگوین که تازه ترین انکشافات در ولسوالی جونیخیل چی است؟
بله، مقامات حکومتی پکتیا میگوید که جنگ در ولسوالی جانیخیل دیشب توقف یافته، اما نیروهای امنیتی افغان کوشش و آمادگی میگیرد که ولسوالی دوباره به دست باورد. مقامات میافزاید که منطقه لوری که مربوط ولسوالی جانیخیل میباشد خط جنگ بین حکومت و طالبان است. مقامات میگوید که در این منطقه طالبان مسلح ماین‌ها فرش کرده و سبب جلو پیشرفت نیروهای امنیتی افغان می باشد.
بله.
ماموران حکومت می گوید که در جنگ دیروز بیش از 70 طالبان مسلح کشته شده و یا زخمی شده است. ولی در مورد تلفات ویژه نیروهای خود چیزی نگفته است. اما جنت خان سمکنه یک عضو شورای ولایتی پکتیا به صدای امریکا گفت که به حدود 30 نفر پلیس و سربازان اردوی ملی کشته شده و شمار دیگر زخم برداشتن. او افزود که در این جنگ 10 نفر دیگر نیروهای امنیتی افغان ناپدید شده است که گمان می رود به دست طالبان افتاده است.
تشکر از شما آقای رحیمی. ابراهیم رحیمی خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا از خوست گزارش می داد.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا با یک گزارش امیدوار کننده به زنانی که مبتلا به سرطان سدی هستند ادامه میدیم. یک مطالعه جدید دریافته که زنانی که در مرحله ابتدایی سرطان سدیه قرار دارند بیشتر به شیموتراپی نیاز نمی داشته باشند. یعنی یک آزمایش نسبتا تازه ژنتیک نشان داده که بسیاری از زنان ممکن به گونه غیر ضروری با دواهای ضد سرطانی تداوی شوند. جسیکا برومن خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را قدیر مشرف تقدیم می کند.
با وجود عوارض جانبی دواهایش مترپی در نزد بیماران مبتلا به تومورهای کوچک و یا هم مراحل ابتدایی سرطان سدیه، دکتران پس از عملیات به آنان تداوی شیموترپی را توصیه می کنند. دکتران به این باورند که این بیماری دوباره اوت می کند و به تمام بدن انتشار می یابد. اما یک آزمون دیگر روی ژنتیک تومور دکتران را کمک می کند که تصمیم بگیرند آیا در تداوی برخی مریضان نیاز به شیموترپی وجود دارد یا خیر. محققان اروپایی یک مطالعه را روی آزمون 70 ژنی که به نام مموپرینت یاد می شود انجام دادند. فاطمه کاردوس متخصص در مرکز سرطان در لیسبوس پرتغال و محقق اصلی این مطالعه می گوید این مطلب در جدیدترین مجله انگلستان به نشر رسیده است.
By analyzing all these characteristics of the tumor, like the fingerprint or the ID card of the tumor,
با تجزیه و تحلیل همه ویژگی های این تومور توانستیم به گونه بهتر شیوه پیشرفت و حیات این بیماری را مشخص سازیم و درک کنیم که آیا احتمال بلند اوت یا برگشت مجدد آن تومور وجود داشته یا احتمال آن پایین بوده است.
از یک گروه 6600 نفری زنانی که تومورهای ابتدایی سینه داشتند، برای 15 تن آنان از سوی دکتران گفته شده بود که احتمال دارد سرطان سینه ایشان دوباره برگشت کند. اما آزمایش این جن نشان داده است که آنان با خطر کمی مواجه بودند. نیمی از آن گروه کوچکتر تداوی شیموترپی را گرفتند و نیم دیگرشان نگرفتند. محققان پس از 5 سال در پایان این مطالعه یافتند که میزان زنده ماندن بیمارانی که شیموترپی نگرفتند نسبت به بیمارانی که شیموترپی گرفتند بیشتر است. در میان آن عدد بیمارانی که تداوی شیموترپی را نگرفته بودند 95%شان پس از 5 سال زنده ماندند که این رقم 1.5% بیش از تعداد زنانی بود که شیموترپی گرفته بودند. به عبارت دیگر کاردوس میگوید 46% زنانی که تصور میکنند تومورهای خطرناک دارند ممکن اصلا در مراحل ابتدایی تشخیص با تداوی شیموترپی نیاز نداشته باشند.
So for the patient clearly this is way forward.
بنابراین برای بیماران این یافته یک گام به جلو بوده و نشان دهنده استفاده مؤثر از دوا است. ما می توانیم تومور را تحلیل و تجزیه کنیم و در خصوص استفاده از روش شیموتراپی به بیمار بگوییم که خطر عود تومور به چه اندازه بلند یا پایین است.
استفاده از آزمایش مموپرین در حال حاضر در ایالات متحده جواز قانونی دارد، اما به گفته کاردوس هزینه آن $4,000 می شود که می تواند برای بسیاری از بیماران هنگفت تمام گردد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
با ادامه گزارش‌ها می‌پردازیم. شنوندگان عزیز، شما همیشه نگران هوای آلوده در بیرون از منزل هستید. هوای آلوده نه تنها در بیرون از منزل بلکه در داخل منزل نیز یک مشکل عمومی صحی است. کارشناسان میگویند که آلودگی هوا در داخل منزل بدتر از بیرون است، زیرا دود و ذرات انواع مواد کیمیایی در داخل خانه منتشر می شود. اما محققان میگویند که نباتات با توجه خاصیت دوران تصفیه کربن دای اکساید که دارند می توانند این آلوده کننده های داخل منازل را پاک کنند و هوای داخل خانه را البته گرد و غبار را جذب کنند و هوای فضای خانه را پاک بسازند. در این رابطه جسیکا برمن خبرنگار صدای امریکا گزارش دارد که برگردان آن را برایتان تقدیم می کنم. ما بدون نباتات زندگی کردن نمی توانیم. نباتات گاز کربن دای اکساید را که انسان ها با عمل تنفس از ششهای خود بیرون می کنند جذب کرده و در عوض اکسیژن را که انسان ها انشقاق می کنند به فضا پراکنده می سازد. وادود نیری از دانشگاه ایالت نیویورک می گوید که ما برای تولید مقدار زیادی از اکسیژن به مقدار زیاد نباتات نیاز داریم.
Each of us breathe over 3000 gallons of air every day. هر یک ما روزانه بیش از 3000 گیلن هوا را تنفس میکنیم. نمی توانیم برای بیش از 3 دقیقه بدون هوا زنده بمانیم. بدان معنا که کیفیت هوا برای ما خیلی مهم است و باید برای تنفس روزانه هوای پاک داشته باشیم.
اما دانشمندان میگویند که آلودگی هوای داخل منازل ناشی از مواد کیمیایی است که مرکبات سبک طبیعی نامیده شده که ما به صورت گردهای خیلی کوچک در نور آفتاب میبینیم. با گفته وی این آلودگی در داخل منزل 3 تا 5 برابر بیشتر از آلودگی هوای بیرون است. این ذرات کوچک شامل مرکبات کیمیایی است که توسط گاز بنزین، پرینترهای داخل خانه، آشپزی و سایر اشیای خانه در فضا به گردش می شود. آلودگی هوای داخل منزل می تواند منبعی از ایجاد سندروم های مرضی باشد که می تواند سبب سرگیچی، آلرژی و نفس تنگی ها گردد. روش های سنتی از بین بردن هوای فاسد همانا استفاده از طریق تصفیه هوا می باشد که با استفاده از هواکش ها هوای پاک بیرون را در داخل منازل داخل کرده و هوای مضر را بیرون می کند. اما نیرو شیوه های ساده تر این را هم بیان می کند.
اما فکر کردیم که شاید بتوانیم با استفاده از راه های ساده تر، آسان تر و حتی ارزان تر این کثافت هوای داخل منازل یا مرکبات سبک طبیعی را از بین ببریم.
محققان دریافتند که نباتات با توجه به سایکل جذب و تراوش کاربن دی اکساید و هم فتوسنتز که نباتات با استفاده از نور آفتاب مواد غذایی را از کاربن و آب جذب می کنند، می توانند بسیاری از آن مواد کیمیایی را جذب کنند. با گفته نیرو، هر بوته یک نبات بسیاری از مواد کیمیایی مختلف را جذب می کند. برخی آنها توسط یک نبات مشخص جذب می شود.
We would recommend that instead of having one plant, five of one plant, we choose one of.
ما توصیه میکنیم که به جای یک نبات 5 نبات در منازل نگهداری شود تا هر یک ما مطمئن شویم که تمام انواع نباتات را داریم که مرکبات مختلف کیمیایی را جذب میکنند.
نیری در مورد خواص نباتات پاک کننده هوا در نشست سالانه انجمن کیمیایی آمریکا بحث کرد.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
و این هم گزارش اخیر این برنامه. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز در پیام هفتوار خود به مردم این کشور از نمایندگان کانگرس خواست هرچه سریع‌تر بودجه مبارزه با سرایت مرض زیکا را تصویب کند. فشرده بیانیه هفتوار رئیس جمهور اوباما را از محمد هاشم حبیب‌زاده میشنوید.
رئیس جمهور اوباما در جریان سخنرانی هفتوارش گفت که برای تضمین سلامت نسل آینده آمریکایی ها مجبور شده است 81 میلیون دلار از بودجه مبارزه با سایر امراض را به بودجه مبارزه با زیکا منتقل کند تا وقفه در این مبارزه پیدا نشود. اما آقای اوباما تاکید کرد که باید زمینه برای یک راه حل پایدار فراهم شود. مبارزه با شیوع مرض زیکا برای چندمین بار در سال جاری محور سخنرانی هفتوار رئیس جمهور اوباما بود. آقای اوباما تاکید کرد که تلاش‌های مبارزه با زیکا بخشی از تعهد حکومت و نمایندگان کانگرس به آنان است که وی را من حیث رئیس جمهور انتخاب کردند.
Earlier this year I got a letter from a South Carolina woman named Ashley who was expecting her third child.
او میگوید در اوایل سال جاری من نامه از اشلی، یک مادر حامله در کارولینای جنوبی دریافت کردم که به زبان خودش گفته بود تا چه حد از گسترش زیکا و سلامت فرزند خود و دیگران نگران است. محتوای آن نامه و نگرانی آن مادر برای من به عنوان یک پدر بسیار ملموس و قابل درک بود و به همین دلیل است که از آغاز شیوع زیکا تمام توان خود را برای مقابله با این تهدید متمرکز کردم. در آمریکا 584 زن حامله با زیکا مبتلا است و ماریا فرناندو بولیوار اولین مادر در آمریکا است که نوزاد آلوده به مرض زیکا را اخیراً در میامی به دنیا آورد. مرکز کنترل و وقایع امراض در ایالات متحده یا CDC میگوید که بیش از 10,000 نفر در آمریکا به شمول پورتوریکو و هاوایی به این ویروس آلوده شده‌اند. و فلوریدا با بیش از 500 مورد تایید شده مرکز فعال شیوع زیکا در امریکا است. CDC تایید کرد که بودجه آن اداره برای شناسایی زودرس موارد گزارشدهی متمرکز، آموزش عمومی، تولید واکسین و دواپاشی‌های گسترده تمام شده است. در همین حال سازمان نظارت بر مواد خوراکه و ادویه در امریکا یا FDA به دلیل امکان گسترش زیکا از طریق انتقال خون روز جمعه دستور العمل اجرایی خود را به آزمایش تمام خونهای اعطا شده گسترش داد و گفت که تمام این خونها باید از لحاظ آلودگی به زیکا بررسی شود.
Zika spreads mainly through the bite of a certain mosquito.
رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که زیکا از طریق گزیدن بدن انسان توسط یک پشه خاص که ناقل این مرض است انتقال می‌یابد. اکثر کسانی که توسط این پشه گزیده می‌شوند، کدام علائم از زیکا در وجودشان دیده نمی‌شود. اما زمانی که یک زن حامله به این مرض مبتلا شود، باعث عوارض مغزی و صدمات دیگر به طفل او می‌گردد. آقای باما گفت که نه تنها زنان حامله، بلکه همه باید مراقب خود باشند که به این مرض دچار نگردند، زیرا زیکا از طریق قرابت جنسی هم انتقال می‌یابد. به همین منظور در ساحاتی که خطر موجودیت پشه‌های منتقل زیکا وجود دارد، باید از ادویه‌جات ضد عفونی و لباس‌های پوشیده استفاده شود. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که پشه‌ها بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها فرق قائل نیستند و جمهوری‌خواهان کنگره باید هرچه زودتر در مورد پیشنهادات حکومت برای مبارزه با زیکا اقدام کنند.
وضعیت هوای امروز کابل و برخی شهرها و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 18. خوست 30-22، بامیان 27-11، سالنگ شمالی 13-4. جلال آباد 37-26، هرات 35-18. فراه نسبتاً گرم است و بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 23. غزنی 29-17 و پروان بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 20 پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. استیون دی مستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه روز شنبه از آماده شدن طرح ملل متحد برای رساندن کمک های عاجل به شهر حلب خبر داد. این در حال است که آقای مستورا یک هفته پیش خواستار توقف جنگ در حلب به خاطر رساندن کمک های بشردوستانه به باشندگان آن شهر شده بود. شورشیان سوریه تحت حمایت ترکیه روز شنبه در شمال سوریه با کردهای سوری درگیر شدند. در یک رویداد دیگر در اثر حمله راکتی جنگجویان کرد بر نظامیان ترکیه در سوریه حداقل یک سرباز ترکیه کشته و 3 تن دیگر زخمی شد. طرح ایالات متحده، کشورهای عربی خلیج و ملل متحد به خاطر سرگیری مذاکرات صلح و ایجاد یک حکومت وحدت ملی در یمن مورد استقبال حکومت یمن قرار گرفت. تا کنون شورشیان حوثی در مورد این طرح صلح اظهار نظر نکردند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از احتمال شکست توافق بین اتحادیه اروپایی و ترکیه برای جلوگیری از ورود پناهجویان به کشورهای اروپایی اظهار نگرانی کرد. زیگمار گابریل معاون انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که خانم مرکل آزمون ادغام شمار بی سابقه مهاجران را در جامعه آن کشور دست کم گرفته بود. معاون انگلا مرکل که رهبر حزب سوسیال دموکرات ها حزب ائتلافی حکومت آلمان است، همچنین افزود که بارها گفته است پذیرفتن 1 میلیون مهاجر در آلمان در هر سال غیر ممکن می باشد. و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می گوید مهاجرانی را که فراتر از میعاد ویزه ایشان در آمریکا باقی بمانند مجازات خواهد کرد. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، شما می توانید بیشتر به خبرهای به خاطر خواندن از خبرهای ما به فیسبوک ما روی آدرس facebook.com/voadari سر بزنید. گزارش ها و مطالب برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا تقدیمتان شد. هفت شام برنامه های شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا آغاز می شود. ولی شما میتونید روی همین موج یعنی 100.5 FM با برنامه های رادیو آزادی گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.